بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم أقول التعرية الكاملة تفصيله ما ذكره الشيخ، چون صحبت رو بدین جا کشون به حرف شیخشون صدر قنوی که طریق برهان را در تحصیل حقایق معارف به فرمایش شارح ناتمام دیدن و طریق هم منحصر است به یکی از این دو بچ، یا از ناحیه برهان یا از ناحیه عرفان عملی، لذا باید که به قسم دوم که از ناحیه عرفان عملی است انسان به تحصیل معارف دست بیابند. خب پیداست که فرمایشاتی که این آقایان می‌فرمان همچون نیست که به کلی علوم و معارف را باید نادیده گرفت. خب خودشون هم که امضا نمی کنن و هیچ کس نمی تواند مدعی این حرف باشه. حرفایی که اینجا می فرماد بالاخره برای آدم حرف شنیده است، انسانی که مراحلی گذرونده، ورزش فکری کرده، چیزهایی تحصیل کرد، به راه افتاد، میخواد پرواز کنه. الا این حرفا رو که نمیشه برای نفوس عام، افراد عادی که راه نداره نمیشه. معلوم است که اشخاصی که به مراحل علوم رسمی رسیدن بخون که جهش علمی کنن، راه اینه. باید اینطور باشه، الا عوام چگونه میتواند که بدون این که حرف بشنود کوک بشود، پخته بشود، به راه بیفتد؟ معنا نداره. چنون که بر رسوندم که آقایان ما فرمودن از اساتیدشون، اونها در مدرس و مجلس درس و بحث عرفان عملیشون همه کس رو نمیپذیرفتن، خیلی محدود بود و به خصوص درباره مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی برای ما حکایت فرمودن که ایشون اصلا 3 جلسه داشت خیلی حساب شده. 1 جلسه عمومی بود که در روز داشت تا اندازه یه باز عمومی به نسبه، و 1 جلسه خواص بود که سر شب داشت بعد از نماز مغرب و عشا و اینها جلسه داشت آخوند، و 1 جلسه دیگری هم برای افراد اخص بود. فرمودن اونها رو در سحرگاهی بله با اونها در صبح و مذاکره و اینها داشته بودن. به این صورت مسلم به این نحوه هست که انسان به مرحله رسیده، چیزهایی شنیده، روایاتونده، علوم متعارف را گذرونده، باید که بتواند این حرفا را تحمل کند، بفهمد، برسد، و الا عام چگونه؟ شاید مثلا ذهنی بفرماید که خب خیلی ها درس نخونده ها هم خیلی درس نخونده، او را کسی حرف نداره، اونها را به اصطلاح فلسفی و عرفانی هر دو در شفا اشفار خود منظومه اونجاها خوندیم که اینها دارای نفس مکتفی هستند، نفوس مکتفی هستند. اگر نفس مکتفی باشه بله حرفیش، الا اکثری میدونید که اینطور نیستن. همچون نیست که هر نفس مکتفی، نفوس مکتفی هستند، اون انسانهای کامل واقع میشوند. اونها هستن که همون خردسالیشون از بسیاری و بسیاری و بسیاری بزرگ سالان قوی تره که و آتیناه الحکم. حکم، میدونید که حکم حرف استوار، حرف حکیم، مطلب حکیم است، مطلب استوار حکم است. و آتیناه الحکم سبیا. خب این دیگه ذالک فضل الله یوتیه من یشا. این یک نور درایت و عقلی دارد که هیچگاه در هیچ حال در هیچ مکنت و قوت و قدرت و پریشان روزگاری به هر نحوه نشیب و فراز برای او در نظر بگیرید، محال است که در نظام هستی به ظلم نزدیک بشه، تن به خیانت بدهد، از مسیر عدل به در برود، چون این همیشه در پیش روی برهان رب بشه. ولی اون بیچاره‌ای که در ظلمته، که از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، اینجا هم تو ظلمت ظلم کرد، اینجا هم تو ظلمت کرده، سعی کرد که تنها باشه که این غلط رو انجام بده، شب باشه که این غلط رو انجام بده، در یک گوشه باشه که این غلط رو انجام بده. چرا؟ چرا در پیش مردم؟ اینها اکتسابه، اینها کارهای حیله‌گریه، دغلیه، خلاف فطرته. اینجا که داره خودش رو پنهان میکنه، تاریکی میخواد، گوشه میخواد، خلوت میخواد، پنهانی میخواد، اینها خلاف فطرته، خلاف سنته. اینها به تعبیر قرآن مجید اکتساب است، نه کسب. کسب سر بلند پیش مردم، گردن فرازه، کسب است مطابق سنته. اما اونجا که حیله‌گریه، اکتسابه، اکتسابه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، و داره خودشو میسازد. لذا در کتاب ها مسبوقین که انسان هایی محشور میشوند، ابدان مکسوبه دارن، خیلی خوب خوش صورت انسانی دارن اینا، و انسان هایی محشور میشوند، ابدان مکتسبه دارند، ازل بهوش و حشرت، چه پلنگ ها، چه گرگ ها، چه درنده ها، همینطور خودش ساخته. بله، غرض باید مراحلی را سیر کرده باشه آقا که تا حرف ها را بشنود و باری معارف را بکشد، اینطور چیزکی چشیده باشد، رسیده باشد که به هوش بیاید، بگوید که من کیستم اصلا. حالا چون اون نشده، بیاییم به تعریه، به این طریق. خب این طریق هم که جهاد اکبره، جهاد اکبر. تحصیل علم چقدر مشکله، میبینید که چقدر مشکله. بله، شما میدونید این تحصیل علم چقدر مشکله. اینو با اراده کسبه دیگه، چه کسبه چه میشه گفت؟ اینها با ارباب صنایع چه میشه گفت اینها؟ و شاید کار شما اصلا کار ندونه، نمیدونن دیگه، نرسیدن، نمیدونن. تحصیل علم چقدر مشکله که دارید شب و روز جان کندن، جان کندن تا آدم چیزی بفهمه. اونم همینطور، اون به مراتب از این تحصیل علوم رسمی مشکل تره. حالا الان چند سطری رو که امروز میخونیم، بله، کسی توفیق یافت و بها توبا لهو و حسن و معاف. حرف این هست، حرف حق راست، ابتداش از حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در طهارت شروع میکند. بسم الله، آدم تصمیم بگیره که طهارت رو اینجوری، و شاید دم علت طهارتی که الان از حضرت رسول الله نقل میکنه این مقدار رو گفته، شاید مثلا پیش آدم قرار بگیریم، پیش کسی زانو بزنیم، هر پای دیگری هم باشه که باز طهارتی که اینجا فرموده. بله، اینها چون در طول همان دیگه، در طول همان، مثل رزقی که الان اینجا میفرمان، در طول همان، الان دم علت طهارت یوسع علیک رزقک، دم علت طهارت، دوام باشه، یک روز دو روز نه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. دم، دوام، دم علت طهارت یوسع علیک رزقک. و جناب علی هم میدونید که رزق پیش عامه گفته بشه، رزق ذهنشون متبادر میشه به غذای جسمانی و به آب و نان و به خوراک. جناب علی چه میخواهی؟ جناب علی اگر دستت برسد که غذای جسمانی نخوری، که تحصیل علوم معارف چه بهتر، برای خودت به یک معنی مزاحم میبینی، چه کنه که انسان چاره نداره. و الا میشد که غذای جسمانی نخوره و تحصیل معارف بکنه، بدن زنده بمونه که. ولی این خوردن برای زیستن و زیک کردن است، مقدمه است و معده، هدف بقاس، هدف تحصیل معارف. اینطور دوم علت تهاره یو بسه علیک رزقک، رزق جناب عالی معارفه، رزق انسان من حیث و انسان معارفه. اینطور خدا رحمت کنه جناب آقا قمشی رضوان الله علیه، فلینظر انسان الى طعامهی. بعد حدیث جناب امام صادق که به زید شهام در تفسیر آیه بطون تفسیر انفسی قرآن، تفسیر انفسی قرآن، فلینظر انسان الى طعامه، فرمود ای الى علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، الى علمه، چون موضوع بحث انسان است. انسان فلینظر انسان، انسان من حیث هو و انسان طعام او هست، بله، معارف، حقایق، جان پرور، این رزق توست. دوم علت تهاره یو وسه علیک رزقه، که در اقسام تهارت حالا فرمایش میفرماید، خداوند توفیق عطا بفرماید انشاءالله. ثم اقول التعریت الکامله تفصیلها ما ذکره الشیخ رحمه الله فی شرح قوله صلی الله علیه و آله و سلم. این همون کتاب شرح حدیثشه، مال شیخ صدرالدین قنبی، که چند بار از او اسم میبره. در این کتاب خیلی از شرح حدیث استادش نقل میکنه که ما متاسفانه این کتاب را ندیدیم، نداریم. اگر آقایان من خبر دارن به ما اطلاعی بدن. خطی چاپیش بنده ندیدم، ندارم. کتاب خوبیه، خیلی از اون نقل میکنن، شرح حدیثه. بله، پیداست که احادیثه، همین که الان چند جا رو خوندیم، احادیثی رو عنوان فرمو و شرح کرد احادیث را، شرح عرفانی حکیمانه حرف داره. کتاب خوب است، نداریم. غرض ما ذکره الشیخ صدر قنبی فی شرح قوله صلی الله علیه و آله هینا شکا بعض اصحابه الفقر و الفاقته. بله، خب حالا جناب رسول الله بهش فرمود بله حرف درست، فقر و فاقه مالیه. دوم جناب رسول الله فرمود به او دوم علت تهاره یو وسه علیک رزق. خب بله، پاک باشه روزی جسمانیش هم فراوان میشه، درسته؟ سوره واقعه، سوره واقعه میدونید، اضافه قطع واقعه میدونید، در روایات ما عامه فریقین درباره این سوره مبارکه روایت نقل فرمودن. یکی از اسمای این سوره، سوره غناست، سوره توانگری. جناب رسول الله فرمود شبها سوره غنا رو، سوره اذا وقعت الواقعه رو بخونی که هیچ وقت تنگ دستی به شما روی نیاورد. بله، اینطور تجربه که ضرر نداره، که هیچ وقت تنگ دستی به شما روی نمیاورد. عثمان که آمده به عیادت عبدالله ابن مسعود، مرحوم تبرسی در تفسیر مجمع نقل میکند، به او دستور داد که مالی خدمت او تقدیم کند. عبدالله ابن مسعود عذرخواهی کرد، گفت اون وقت که نیاز داشتم که از من باز داشتی، الان که در حالت ارتحالم احتیاجی ندارم. عثمان گفت که برای دختران شما باشه این پول. گفت من به دستور جناب رسول الله صلی الله علیه و آله به ایشون دستوری تعلیم کردم که اینها هیچ وقت فقیر نخواهند شد، توهی دست نیازمند نخواهند شد. جناب رسول الله فرمود که اگر کسی سوره واقعه رو شب و شبها، سوره واقعه رو اصلا مطلقا، ذکر شب حسابی دیگه داره، روز میدونید مشغل است و سرگرمی هست و آمد و شد است و این لک فی النهار صبحا طویلا، آمد و شد و بله گرفتاری ها، اما این ناشعه اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، شب حسابش دیگره. غرض که شبها منشون دستور داد، فرموده جناب رسول الله، گفتم سوره واقعه رو، سوره غنا رو بخونن و میخونن و هیچ وقت تنگ دست نمیشوند. و این طور است. بله هم بله هم فقر فاقه مادی رو، هم فقر فاقه معنوی رو، همه رو قرآن است، نور است، یک دست نور است، یک پارچه نور قرآن سوره قناص، هم توانگری ظاهری میاره، هم توانگری معنوی میاره. اینطور دم علت تهاره یوسع علیک رزق فقاله، یعنی شیخ، شیخ در تفسیر این حدیث، در شرح این حدیث در اون کتابش فرمود که خب حالا دم علت تهارت، تهارت چگونه تهارت؟ خب شروع میکنه از تهارت لباس. تازه در تهارت لباس هم یه مقدار به همین صورت ظاهر گذرونده و همین آقایان تهارت رو که میفرمایند فرمایشاتی دارن که از همین افاضه ها و اشراقات شر در مقام ادب. لباس پاکه، لباس طاهره، بله باش میتونه نماز بخونه، طواف کنه، حرفی نیست، لباس پاکه. باز هم به زمینه روایات دیگر رو عنوان ادب باز هم فرمایشاتی دارن. حالا الان اینجا اینقدر رو میخونیم. فقال طهارت البدنه من الادناس والقاذورات، چرا بدن کثیف بوده باشه؟ بله مستحب است که با لباس سفید نماز خونده. بله اینها نورانیت میاره، صفا میاره، درست؟ بله طوری که میگن آقایان ارباب مشاهده فرمایشاتی دارن. بله خوبان را در لباس بیز و در چهره های بیز میبینن، مثلا یوم تبیض وجوهان و تسود وجوهان، از اینجور فرمایشاتی که دارن. خب حالا بدن از ادناس، دنس، چرک، دنس، بله اینطور اینها پاک بوده باشه. حالا تا برسیم به دنس های جان، بله مرحوم آشعرانی می فرمود که دنس را دنس داریم و رین داریم، حرف ایشون، فرمایش ایشون، دنس داریم و رین. می فرمود رین زنگ قلبه، چرک قلبه، که قرآن می فرماد کلا بل ران علی قلوبهم، ران رین است، این رین زنگ زده قلبشون چرکین شده، اون که مال قلب ران رین است. اینجا دنس چرک بدن را از چرک باکه دارن. و طهارت الحواس من اطلاقها، اطلاق اطلقه یعنی رها کرد او را، حواس را به سوی هر چی رها نکنن، چشم را به سوی هر چی رها نکنن، گوش را به سوی هر چی رها نکنن، اینها را رها نکنن به هر چه به مهار زمام دست عقل بوده باشه. جناب خواجه طوسی رضوان الله علیه در این آغاز و انجام، حالا میخواید آغاز و انجام بگیرید بخونید، حتما آغاز و انجام مصحح ما و با حواشی ما رو بخونید. بله اونجا بله مرحوم خواجه میفرماد که چه خوشم فرمود که جناب خواجه، جناب آخوند در اسفار متن فرمایش ایشون رو از آغاز و انجام در اسفار ترجمه کرد. فرمود مگه تو بهش سعادت نمیخواهی؟ این پنج حواس و قوه و خیال، این هفتا، اینها اگر در تحت تصرف عقل نباشن میشون هفت در جهنم و آدم جهنمی میشه، خودشو جهنم میسازد. و عقل بهشت است، عقل جبلی، عقل خداجو هست، جبلیش، سرشتش این است که العقل ما عبد به الرحمن، سرشتش خداجو هست، حرف شنو هست، حرف خدا رو میشنود. بهش گفت عقبل، گفت چشم، گفت از این دروغ و خلاف و هرزگی ها و پلگردی ها و چه و چه و چه و اینها، ادبر، گفت چشم، بیا به سوی من، قربنه الالله، عقبل، گفت چشم، از اون بدی ها، از اون فواحش، از اون مشاغل، از اون قبایه، از اینها ادبر، گفت چشم، این بیان اقتضای طبیعت عقله، سرشت عقل یعنی این، به سوی محاسن می رود، عقبل اقبال می کند، به سوی محاسن می رود و از مقابه ادبار دارد. این طبیعت عقل، اقتضای اون سرشت عقل این است. مقابل به رحمان اونجور بهشت است. وقتی که این هفتا در تحت تدبیر عقل بوده باشن، دیگه جهنم ساز نیستن، چون در تحت تدبیر عقل هم. لذا خواجه فرمود و چه خوشم فرمود، همون هفت در جهنم، اون وقتی هفت در جهنم هم که مطلق باشن، یعلب و رها باشن، زمامشون دست کسی نباشه. وقتی یعلب و رها باشن میشه من هفت در جهنم، و وقتی در تحت تدبیر عقل بوده باشن، همین هفتا که هفتا با عقلم یکی هشتا، میشود هشت در بهشت. انسان خودشو بهشت میسازد و آنچه که تحصیل میکند بهشت تحصیل میکند، میشود ابواب بهشت، ابواب جنه، هشت در بهشت. و وگرنه میشود حواس حیوانی و خودشو چه میسازد، هفت در جهنم داراست. اطلاق رها کند این قبار را به دل بخواهشون. و تهارت مهله و تهارت الحواس من اطلاقها فی ما لا یحتاج الیه من الادراکات. اینه که در احادیث فرمودن مؤمن ترک ما لا یعنیه می کند، چیزی که لا یعنیه، به کارش نمیاد، لا یعنیه، سودی براش نداره، حرفی که براش سود نداره، دیدنی که براش سود نداره و هاکذا، ترک می کند اینها را، این غبار را اطلاق رها نمی کند به سوی ادراکاتی که به کارش نمیاد. بله بشینن هرزه بگویند یا ببشنبند و اینجور چیزا. و تهارت الاعضاء من اطلاقها، رها کردن اعضا، فت تصرفات خارجت ان دائرت الاعتدالات معلومت شرعن و عقلن. بله بیاد این اعضا را از دایره اعتدال به در ببرد، افراد تفرید داشته باشه، اونی را که شرع و عقل امضا فرمود افراد داشته باشه، تفرید داشته باشه، از حد به در برود، افراد کرده، به حدش نرساند، تفرید کرده که طرفه اینش غلطه و البستاهی الجاده. اینطور. و بسیاری از این مسائل درسته که انسان سوال داره، حرف داره، معیار میخواد، میزان میخواد، اما این امور، اکثر این امور، حالا بعضی از جاها بیان بخواد فطریشونه. همین عوام هم، همین کسبه، همین عوام، همین افراد متعارف، این هم خیلی چیزها میبینن، عادیشونه، فطریشونه، منتها دیگه چشم هم میارن، عقل را زیر پا میگذارن، هر کسی میخواد فطریه، میدونن دزدن. بله بله بله، پیشتر بحث اشارات عرض کردیم، مثال زدیم، چهار نفر پنج نفر دوز در نظر بگیری، رفتن یه خونه یه دهی، متاعی رو دزدیدن، متاعی سنگینی، چنگیشون آمده، حالا که میخوان بیان شهری رو آبش کنن بفروشن، بله میگن ما اگه هر چهار پنج تا بریم مبادا که گیر بیفتیم، یکی از ما بره اینها رو بفروشه و یا پولش رو هم تقسیم کنیم، اون هم نظر میدن بد حرفی نی. خب حالا کی باید؟ میگه خب فلانی ببره. اعتراض میکنه، نه خیر ایشون نه، ما به ایشون اعتماد نداریم، ایشون امین نیستن، با اینکه همه دزدن، حالا امین میخوان، حالا که میخوان مال دزدی ایشون رو یکی از خودشون که ببره بفروشه، پول کنه و برگردونه بیاره، حالا در میان خودشون کسی رو میخوان پیدا کنن که امین باشه. ولی بالاخره یه دزده، ولی همه دزدن، ولیکن حالا امانت میخوان. چطور شده که حالا امانت میخوان، حالا امین میخوان، حالا دزدی بده، اونم مال با مال مردم؟ چیزی نیست که انسان ندونه این طوری هاست. و خصوصا حالا این رها کردن اعضا و جواره که غلط است، خصوصا اون روایت شریف که وقتی انسان از خواب بیدار شد، اینا باید تنبیه و تنبیه امت دیگه که انسان صبح که کرده از خواب بیدار شده، این اعضا جباره به زبون میگن که بگذار ما سرآشوب داشته باشیم. همه به زبون اظهار عشق میکنن که بگذار ما سرآشوب داشته باشیم. تو اگر بگذاری، تو اگر خودت مواظب باشی، ما اگر کشیده میخوریم، سیلی میخوریم، شلاق میخوریم، چطور که افطاری پیش میاد همه زیر سر شما، تو خودت حفظ کن بزن ما سرآشوب داشته باشیم. مفاد روایت این طوره، خصوصا تو این اعضا و خصوصا للسان طهارتان، الاولا به سمت اما لا یعنی اون چه که به کارش نمیاد. البته منطق همون روایت شریف جناب امام سید الساجدین صلوات الله علیه که صحبت از سمت و نطق پیش آمده، آقا فرمود که سمت نقره هست، نطق تلاش، این همه درس بس، تعلیم، تعلم، معارف، تحصیل، حقایق، کتاب، مدارس، علوم، همه از نطقه، از سمت که نمیشه. بله، جز این که بعد دنبال حدیث فرماشاتی که داره، بله، مثل این که این روایات را این آقایان در نظر دارن که به نظم آوردن، دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بله، البته نطق تلاش، ولیکن مواظب باشه، جای سکوت سکوته، جای نطق نطقه. از سمت اما لا یعنی، خدا حفظ کنه. این یک. از ثانیتو به مراعات العدل فیما یعبر عنه من الامور. بله، گزافگو نباشه. الان به عبارت آورده که در مدح کسی میخواد حرف بزنه، خب حدی داره، مطابق حدش بگو. بفرض اگر میخواد، بفرض در ذم کسی، در نقص کسی، اونجا هم نکوهش کننده با انصافی باشه. بله، اونجا هم یه چیزهای بالاخره حدی داره، مدحوزم متخلاف متعارف حرف نزنه. حالا خود صورت عبارت یادم نیست، اما پیشترها قابوسنامه نگاه میکردم و خیلی هم مطالب اخلاقی خوشی اونجا داره. از اون جمله به پسرش قابوس، به پسرش کیکاووس که داره نصیحت میکنه، ولی در همین باره مثلا به این مفاد و تعبیرات بنده است از دورا دور عرض میکنه که مثلا پسرم کسی که در عمرش ولی چهارپایی سوار نشده، حالا میخوای او را بستایی، دیگه او را بر رخش و شبدیز منشان. خب حرف حساب شبدیز اسم اسب سواری اسفندیار بود، مثل رخش ماره رستم بود. خب بله، حالا این رو دیگه در مدح و چیزی شنان نیار بر رخش و شبدیز منشان. یا یک کسی در یه عمرش یه چاقوی حلبی در دست نگرفته، ذوالفقار علی به دستش مده، خب راسته چیزی حسابی داره دیگه. بله، بالاخره مدح ذم اینها باید یه حدی زبان را بله از اطلاقش بله عادل باشه، عادل باشه. بالعدل قامت السماوات و بالعرض، قدر خودش را بدانه، قدر عمرش را، قدر زیستش را بدانه. باورش بشود که انسان، باورش بشود که داره خودش را می سازد. و این کتاب ها که می خونیم و خیلی کتاب هم خوندیم، خیلی حرف هم شنیدیم، می دونیم که علم و عمل جوهرند، عرض نیستند. علم و عمل جوهر انسان سازن. این باورش بشه که علم و عمل عرض نیستن، جوهرن، و این عملی که جو انسان سازه است قشرش نیست، لب بشه. قشرش که رکوع سجود میکنه با زمان میگذره، که قشرش که طواف میکنه با زمان میگذره، اما این قشر لب بیدارد غربتن الالله، این لب داره او رو میسازه، این مغز داره او رو میسازه. باورش بشه که داره خودشو میسازه. بالاتر از حرف این که نوار میگیره، اینها یه تعبیرات تقریبیه، حرف بالاتر از نوار گرفتنه. اصلا داره خودشو میسازه، آنچه را که میشنود، آنچه را که میاندیشد، عمل میکند، همه سازنده او هستن. بداند که خودش را برای ابد دارد میسازد. هستین که هستین، دیگه الاب و متاب و حتی و این حرفا برای ما نیست، و ما داریم خودمون رو برای ابد میسازیم. این باورش بشه انسان، بنشیند که جزا خارج از اون نیست، خودشه. هر کسی جزای هر کسی جزای عمل خودشه. خدا رحمت کنه جناب آقای طباطبایی میفرمود هر کسی توی هر کسی در عکس عمل خودشه. الان بنده در عکس من عکس عملم، من هر چی هستم عکس عمل خودم هستم، نمودار مثال عمل خودم هستم. خوش می نویسی، خطات خوبی هستی، این عکس عمل تو، زحمت کشیدی، این نمایانگر عمل تو، زحمت کشیدی، دست تعلیم گرفته و هاکذا در دیگر شؤون زندگی ها. هر کسی در هر کسی فرماشون خیلی خوش، چه دنیا چه آخرت. هر کسی در عکس عمل خودشه، بیرون از اونی، خارج از اونی، و ما داریم خودمون رو شب و روز میسازیم و باورمون بشه که برای ابد داریم خودمون رو میسازیم. اینها انسان با بیرون نیست، ما سازنده خودمونیم در احوالمون، اطوارمون. این باورش بشه انسان، بله خیلی خودش جمع جور میکنه. از ثانیتو به مراعات العدل فی ما یعبر عنه من الامور، بنابراین فلا یجورو علیها، بر امور به نقص بیانهی، اونطوری که هست اونطوری که هست به نقص بیانهی، بیانش رو در حد او کوتاه پیاده میکنه، نمیخواد که اون چنان که هست بیان کنه به نقص بیانهی. او وصف شی به مال لیس فیه، خب این همون ذوالفقار علی دست کی میده و چه کسی رو داره بر رخش شب دیز می نشانه؟ چیزایی که ندارد، چیزایی رو ندارد به او انتصاب می ده. اینا خلاف عدله و زبانش رو حفظ کنه. یه وقتی مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه نصیحت می فرمود، دو به دو بودیم، بنده در محضر شریفشون بودم، حرفی نبود به صورت مثلا فرض، صحبتی فرمود از آقایی که ایشون ماشون ندیدیم، به رحمت اله رفته بود، دنیا هم نبودیم. ایشون در اوائلش، طلبگیش، طلب فاضل بود، اون وقتها ایشون دیده بود. به صورت نصیحت میفرمود خب بالاخره بنده که من که میخواد شخص بنده که آخوندم و در این لباسم و در این کسبت و در این مسیر و اینها، منو یه جوری دیگه میقاپه نفس، اون آدم عادی رو یه طور دیگه میقاپه. بله ایشون ناله میکرد با عنوان نصیحت، میفرمود اون آقا خب نباید این باشه، حیف است. ایشون داشت، ببخشید این عرض اینها برای بنده جناب عالی پیش میاد، مبادا خدا اینو خواسته مثلا مقاماتی در پیش دارید، مقامات در پیش دارید، برای شما پیش میاد، جسارت مبادا. ایشون فرمود که اون آقا داشت رساله عملیه می نوشت، خب بسیار خوب. بعد می فرمود که نه اینکه من قابل باشم برای نوشتن رساله عملیه. خب تا اینجا که تواضع هست و خیلی خوب و همه هم می پذیرن، بسیار خوب آقای خوبی، نه اینکه من قابل باشم برای نوشتن رساله عملیه، اما چون می بینم کسی نیست و من به صورت وجوب عینی تکلیف من رویا، این چطوره حالا اینجا چطوره؟ چون میبینم کسی نیست و جناب عالی میخواهی رساله بنویسی، مردم از تو پیروی کنن، تو باید تارک هوا باشی، مطیع امر مولایت باشی، با این حرف با این ایده. ایشون پیرمرد بزرگوار مینالی در مقام نصیحت که مبادا میخوای یه کار خیلی انجام بدی دیگران رو بکوبی که چون میبینم که کسی نیست مبادا. اینطوری دیگه سر ما اینجور کلا میگذاره به این نحوه. خدا حفظ کنه من شرح حال یعنی جناب امام امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. بعد میبینید راجب آقا کتاب های روایی ما که ایشون در نمازهای جمعه، در خطبه های نمازهای جمعه، در خطبه ها اولین حرف که می فرمودن در خطبه با می استادن می فرمود نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. بله غرض فی ما یعبر الثانیه به مراعات عدل فی ما یعبر عنه من الامور فلا یجور و جور نکند، ظلم نکند علیها به نقش بیانه او وصف شیء به ما لیس فیه فان ذلک ظلم من قبیل شهادت زور. ظلم بله من قبیل شهادت زور. هازهی هیت تهارات و ظاهره لباس و اعضا و اینا و اما تهارات و الباطنه. خب فتهارت و خیالهی خدا توفیق عطا کند که اینها همه در تحت تدبیر عقل بوده باشن. فتهارت و خیالهی من الاعتقادات الفاسده و تخیلات الردیه و جولانهی او را دورش میدهد، میدونش میدهد این تو دیگه بله جولان و جولانهی. چون اون شرح نظام یادش بخیر فرمود که افعالی که در اون جنب و جوش خوابیده مسترشون هم همش جنب و جوش داره، همه حروفش حرکت داره. بله میدان که حالا ما تخفیفا عادت کردیم میگیم میدان، بله میدان، جولان، نزوان، هیجان، چون اینا خودشون معناشون همه توش جنب جوش خوابیده. الفاظ را ساکن نکنید که لفظ داله بر معنا باشه، همه حرکت داشته باشن. جولان در جنب جوش میدون میده او را، میدان من تا میگیم بله میدان. و جولانهی فی میدان آمال و الامانی خیال. و چه آمال و امانی و چه چیزها و چه چیزها، اینها حجاب میشه. یه همتی باید بگماری اثرشان میبینی. بر خیال که صاف شده زلال شده قوت پیدا میکنه. حالا در کتاب میخونیم، کتاب های پیش اشارات خیلی خوب بود، اون نمط های اواخر اشارات که اون جایی که شیخ داشت، حالا یادم نیست، لفظی داشت که قوت الخیال جوبیلت للمحاکات. اونجا این قوه خیال مصنع کارخانه است، کارخانه صورت سازیه، کارخانه است که معنا رو صورت میده. حالا از کجا حالیش میشه نمیدونم، چی جوری معنا رو صورت میده، معنا رو صورت میده. بله معنا رو عقل مییابد، در کارخانه خیال معنا صورتگری میشه، به شکل در میاد، معنا رو به صورت حیوانات اینجا، انسان ها و چیزهای دیگه در میاره. این چجوره؟ از کجا میفهمه؟ چرس کنن چطور شده که قوه خیال عقل ادراک میکند ایمان را، قوه خیال ایمان را به صورت درخت در میاره؟ از کجا که باید ایمان در مقام تمثل به صورت درخت در بیاد؟ کی به شالی کرده؟ چرس کنن اما معنا را صورت میدهد، ایمان را صورت میدهد به درخت، به صورت درخت. و از اینجا هم همینطور پله پله بالا بروید به شجره طوبی و سدره. بله که ایمان بخواد در خارج تمثل پیدا کند به صورت درخت خودشو نشون میده. خیال هم معنا را صورتگری میکند. و جبلت، جب جبلیش سرشتشه، مثل اینکه الان چشم جناب عالی بازه، بهش بفرمایید که نبین. میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، نمیتونن عصیان کنن. خداوند ایشون رو اینطوری سرشته، چشم باید ببینه، نبین نیست. اینها قوا و ملائکه‌ای هستن که جبلت، عصیان راه نداره، برای این سرشته شدن اینطوره. همونطوری که قوه باصره جبلت للرؤیت للابصار، قوه خیال جبلت للمحاکات، میبینی که معنا رو به صورتی حکایت میکنه و حکایت میدهد، حکایت میکنه، صورت میدهد. از کجا فهمید؟ چرس کنه، چی بگم؟ و یک کسی بله بتونه که به این حقایق اینها پی ببره، همونی که اولین کتاب داشتیم، بله به این حقایق چی بگیم؟ از کجا میرسیم؟ چه میدونی؟ نمیدونی. یه فرمایشی روایت جناب امام صادق صلوات الله علیه که فرمود این حیوانات رو که میبینید، این حیوانات، این لاشخارها، این گرگها، بله این درنده ها، این مارها، این حیوانات رو میبینی اینها همه صور اعمال انسان هم. یه انسانی میبینی گرگ مشهور میشود، درنده بود. یه انسانی میبینی که مار مشهور میشود، گزنده بود و هاکذا. حالا این خیال اینجا دیده اینها را رشد کرده، بالا آمده، به کمک چشم دید که اون لاشخار است که مردار خاره. بله، حالا مثلا معنا رو صورت میداد به شکل او چی جور و چطور چه نحوه، مثلا اینها به صورت احتمال تقریب حرفشه. بله، غرض جو بلتل محاکات مصنع. بله، دست کارخانه است، کارخانه صورتسازیه. این کارخانه صورتسازی هر چه پاکتر بوده باشه بهتر صورتگری میکنه. این کارخانه صورتسازی این زایش نکنی به کارهای ناشایست و نادرست، اینها این کارخانه رو عادت ندهیم، پاک بوده باشه. اون وقت میبینید که بله پاک را بله خوب خوش پیاده میکنه. هست. بله، حالا در راه هستیم، آشنایی داریم، میبینیم. بله، یه مقداری کشی که نفس بکشیم خوابهایتون خیلی روشن و زلال میشه، بعد خواب تبدیل به بیداری میشه، بیداری هم خیلی زلال میشه. بنده بله آفرین بر این آقایان. بله، خدا شاهده وقتی این حرف را آقای طباطبایی من فرمود، بنده چه عرض کنم الانم که دارم حضور شریف شما عرض میکنم، بله بر آدم یه حالتی که بنده چقدر خودم رو عرضون فروختم، ما در چه حالی، مردم بیدار در چه حالی بودن. وقتی به حضور شریفشون تشرف حاصل کردم، باز همینطور تنها بودم، بعضی از سوالات داشتم، به حضور انورش رفتم، صحبت پیش آمده و تا سخنش را به اینجا کشون. آفرین به شما، آفرین جناب آقای طباطبایی رضوان الله علیه. انسان باید اصل اینه. بعد فرمود آقا من هر روز مراقبتم قوی تره، تمثلات شب من زلال تره. خب آفرین، تمثل پیاده شدن حقایق به صور، حقایقی برای انسان در لوح وجود انسان، در آینه وجود انسان پیاده میشه. هرچه روز مراقبت حضور اندالله، هرچه این حضور اندالله قوی تر بوده باشه خواب آدم هم شریفتره، بیداری آدم. حالا ایشون راجع به خوابش نفرمود، راجع به بیداریش فرمود. فرمود هرچه که من روز مراقبتم قوی تره، یعنی حضور شریفتره، تمثل‌های شب من زلال‌تره، زلاله، آمیختگی با اباطیل و اینها نداره و واقعیت اینطوره و به این صورته. این کارخانه، این بنده و جناب عالی، این کارخانه وجود ما، این بزرگترین صنعت الهی، این هرچه به طهارتش، به عدلش، به تقوایش، به راستیش، به درستیش نزدیکتر باشه، میبینید که شکارهایش، طعمه‌هایش، لقمه‌هایش، مکسوباتش، اینها شریفتر و شیرینتر و با واقع مطابقتش بیشتره. این تو این طهارت خیال و طهارت ذهنهی من الافکار ردیه و الاستهزارات غیر الواقعه و غیر المفیده. بله، ذهن رو برای اینها میخواد، برای چی؟ هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. خانه صاحب داره، نظام داره، به دست ناظمش میگرده. برای شخص فرد قضایی ایکس و ایگریه که نمیگرده، برای همه داره میگرده. خانه خودش صاحب داره. به این افکار برای چی خودش رو معطل کنه و آلوده کنه؟ یه همتی تا داره این افکار ردیه، خیالات باطل، تا داره به عالم ذهن و اینها پیش میاد، تا داره شیطنت بر روی می آورد، شهاب ثاقب به سوی او رها کند، او رو پرتش کند، او رو بزنه میندازه دور. اون شهاب ثاقب ذکر الله، ذکر الله. و اگر در مقام تمثل کسی چشم برزخیش باز شده باشه، همون راجع به خناس در تفاسیر که جناب رسول الله تعبیر فرمود، تشریح فرمود، در تفاسیر آمده، انسان که وقتی غافل شده از یاد حق، بعضی از حیوانات هستن که به دهن میگیرن، مثلا حیوانی رو شکار میکنن، سر او را به دهن میگیرن، اینها بعد میبینید که این آمده این قلب رو، این خناس، این وسواس، این هوا و هوس، این دنیا، این افکار ردیه مثل یه حیوان گیرنده و درنده، این نفس ناطقه رو، روح رو، این رو سرش رو به دهن گرفته و وقتی به یاد خدا میبینی که رهاش میکنه، رهاش میکنه. یاد خدا شهاب ثاقب است در آسمان دل برای ترد کردن این افکار ردیه. بخواه چه کار کنه؟ به چه کار میاد؟ نظام هستی که به این افکار ما نمیگرده جز این که این لوح وجود خودمون رو این رو خرابش کنیم. حتی روایت جناب امیر علیه السلام در کوفه، بعد دید یه جوانی تو کوچه داره میره و بله بنا کرده به از این تصنیف های هرزه خوندن، جوان بله های 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 داره تصنیف های هرزه بخونه. بعد آقا او رو صدا زده، بعد فرمود داری کتاب وجودت رو به چه چیزا پر میکنی؟ اینها همه در خود انسان منعکس میشه. خودش داره از خودش صورت میگیره، نوار میگیره، خودش رو میسازه. فرمود کتاب وجودت به چی پر میکنی؟ خدا رحمت کنه حاجی، حاجی سبزواری صاحب منظومه دفتر حق است. دل به حق بنگارش، بگذار این کتاب الهی، بله کلمات حسابی خوب اینها، دفتر حق است. دل به حق بنگارش، نیست روا پر نقوش باطله باشد. حیف این دفتر دل نیست که این پر نقوش باطله باشد. آقا هم عذر ما رو خواسته.